بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل مسئله 53 می فرمایند وللزوج فی الصورة المذکورة منعها بل یجب علیه ذالک ولو انفصلت المخاصمه به حلفها او اقامت البینه و حکم لها القاضی فالظاهر سقوط حقه و این حجت بلا محرمن مع عدم الامن صح حجها سیما مع حصول الامن قبل شروع فی الاحرام. در رابطه با همون مسئله تنازع و اختلافی که بین زوجین مطرحه، زوجه ادعا می کند مأمونیت را و مرد ادعا می کند عدمش را. حالا مسئله مدعی و منکره، تداعیه، اون بحث ها رو گذروندیم. اینجا چیزی را که عنوان می فرمایند این است که این زوجی که مدعی عدم مأمونیته و مدعی این است که این زن در معرض خطره، آیا بینه و بین الله میتواند وسیله ای فراهم بکنه که این زوجه به حج مشرف نشود؟ آیا چنین مسئله برای او جایز شرعن اگر زوج متشرعی هست و متعهده به احکام اسلامه؟ شرعن میتونه راهی را انتخاب بکند که جلوگیری بکند زن را از رفتن به مکه یا نمیتواند؟ از عبارت اینجور استفاده میشود که اگر هنوز مخاصمه انفصال پیدا نکرده، مسئله بینه زن یا یمین زن مطرح نشده و لم تنفصل المخاصمه بلا انفصال المخاصمه، زوج چنین حقی را دارد، بلکه نه تنها برای او جایزه بلکه واجب است برای او این کار را انجام بده و نگذارد زن به حج مشرف بشود، اما اگر بعد فصل الخصومه باشد، فصل الخصومه ای که به نفع زن فیصله پیدا کرده باشه، به این صورت که اگر مثلا تداعیه او تنها بینه اقامه کرده و اگر مسئله یمینه زن قسم خورد بر این که مأمونیت داره و هیچ گونه خطری متوجه به او نیست و او رو تهدید نمی کند، در نتیجه فصل خصومت به وسیله حلف یا بینه به نفع زن تمام شد. اگر اینطور باشه مسئله، دیگه مرد حق نداره زمینه ای رو فراهم کنه تا زن مکه مشرف نشود، چنین اجازه ای برای او نیست و این کار برای او مشروعیت نداره. پس در حقیقت دو مطلب، یعنی تفصیل در مسئله، و این تفصیل باید دلیل برش اقامه بشه. قبل انفصال الخصومه به نفع زوجه، شوهر نه تنها میتواند بلکه واجب است بر او این معنا، اما بعد انفصال الخصومه به نفع زوجه به سبب الیمین او البینه، اینجا دیگه شوهر نمیتونه دست از پا خطا بکنه و راهی برای منع رفتن زن به مکه آماده بکند. اما در جهت اولش، خب شوهر میگوید که اینجا در رابطه با اون بل یجبش یک نکته ای هست که بعد عرض می کنیم، اما هنوز به یجب نرسیده، راجع به اصل جواز المنع. شوهر می گوید که این زن در ادعای مأمونیت تکون و کاذبتن. آیا کاذبتن یعنی به حسب واقع مأمونیتی وجود نداره؟ به حسب واقع مأمونیت وجود نداره، یا اینکه نه، این زن که میگوید انا مأمونتون، خودش اعتقاده به مأمونیت نداره. این طوری که ما نزاع رو دیروز تصویر کردیم و نزاع رو بررسی کردیم، گفتیم مسئله معمونیت و عدم معمونیت این در رابطه با زوجه است. زوجه باید خودش رو مأمون ببیند، زوجه نباید خائفه باشه. حالا این مردی که میگوید زن من لیست به مأمونه، یعنی به حسب واقع مأمونه نیست. اگر به حسب واقع مأمونه نباشه، خب شوهر میتونه یک وسیله‌ای فراهم بکنه که زن در معرض خطر قرار نگیره. نه تنها میتواند، بلکه واجبه بر شوهر این کار رو بکنه. اگر خودش فکر میکند که مأمونیت واقعی وجود نداره، باید یک کاری بکند که این مسافرت تحقق پیدا نکنه، برای اینکه این داره میبیند که با این سفر مسائلی زن یا بزء زن رو مورد تهدید قرار میدهد. اگر مسئله اینطور باشه، خب اینجا درسته شوهر هم میتواند و هم یجب علیه ذالک. مثل اینکه عرض میشود که فرض کنید در غیر سفر حج یه سفر دیگری میخواد زن بره، شوهر میدونه که این سفر برای این زن عرض میشود هیچ گونه امنیت نفسی یا بزئی نداره، اما خود زن چنین اعتقادی رو نداره. خب شوهر نه تنها میتونه ممانعت بکنه، بلکه واجبه در این صورت که جلوگیری بکند زن را از تحقق این سفر. اما اگر مسئله روی واقع مأمونیت بار نشد، مأمونیت به حسب اعتقاد زن، اون وقت شوهر اینجا ادعاش اینه، میگه این زن من که ادعای مأمونیت میکنه بی خود ادعای مأمونیت میکنه، این سرتاپا خوف داره، منتها روی علاقه‌ای که به حج داره خودش رو مأمونه معرفی میکنه، خودش رو معتقده به مأمونیت معرفی میکنه. اون وقت در این شرایط ممکنه به حسب واقع مأمونیت وجود داشته باشه و خود شوهرم معتقده به مأمونیت باشه، اما زن که میگوید من معتقده به مأمونیتم، اگر قلبش و انسان برسه میبینه نه، اعتقاد به مأمونیت نداره، بلکه سر تا پا خوف در رابطه با این سفر. آیا اگر مسئله به این صورت مطرح شد، اینجا واجب بر شوهر که ممانعت بکنه؟ منشأ وجوب چیه؟ از کجا بر این شوهر واجب است که در این صورت ممانعت بکنه؟ مخصوصا اگر خود شوهر معتقد به مأمونیت واقعیه باشه، اما زنی که میگوید من معتقدم، شوهر میگه نه این بی خود میگه، این سر تا پا خوفه و هیچ کدام هیچ جهت معمونیت درش وجود نداره. بالاخره این مسئله جواز المنع و بلکه وجوب المنع، این روی فرضی درسته که ملاک را ما معمونیت واقعیه بگیریم، اما اگر ملاک عبارت از معمون معمون بودن به حسب اعتقاد زوج است، دیگه این مسئله جواز و بالاتر مسئله وجوب نمیتونه در اینجا مطرح بشه. پس این که ایشون فرمودن ولی زوج فی صورت المذکوره من اوها بل یجب علیه ذالک، این یجب در رابطه با عبارت دیروز یک قرینیتی داره که اونی که خوندیم ولو کان لها زوجون و دعا کونها فی معرض الخطر، ما گفتیم اگر مسئله مدعی و منکر بخوایم درست بکنیم باید بگیم فی معرض الخطر به حسب اعتقاد زوجه لا به حسب اعتقاد زوج. اما این بل یجب قرینه می شود بر اینکه اون کونها فی معرض الخطر در رابطه با اعتقاد زوجه، و الا اگر زوج معتقد نیست به اینکه انها فی معرض الخطر کیف یجب علیه منع الزوج من ذلک، این منع الزوج با اعتقاد زوج به انها فی معرض الخطر مناسبت داره. و اگر مسئله به این صورت برگرده، اون وقت اشکال بالاتر به کلام امام وارد میشه، برای اینکه دیروز ما روی مسئله تدائی اشکال رو متوجه کلام امام کردیم. اما اگر اینجوری معنا بکنیم، نه تنها مسئله تدائی نیست بلکه مسئله مدعی و منکر هم نیست، برای خاطر اینکه اعتقاد زوج به اینکه زن در معرض خطره این نقشی در مسئله نداره. اونی که تمام الملاک است فی المسئله و اعتقاد زوجه به کونها معمونه و عدم کونها معمونه. لذا جمع بین این بل یجب علیه ذالک با اون توجیهی که ما برای کلام امام کردیم که لااقل مسئله رو داخل در مدعی و منکر بکنیم، جمع بین این دوتا امکان نداره. حالا در کلام سید دیگه بل یجب و علیه ذالک مطرح نشده، لذا به ایشون این اشکال وارد نیست. اما ایشون که بل یجب و علیه ذالک رو مطرح کردند، این چاره ای نیست که اون ودعا کونها فی معرض الخطر ای به حسب اعتقاد زوج، و اگر به اون صورت ما تنازع رو مطرح بکنیم اشکالات فراوان بهش وارد میشه و اصولا از مسئله تنازع و تخاصم بیرون میره. این راجع به این شق مسئله. اما اون شق مسئله که اگر تنازع و تخاصم پیش حاکم مطرح شد و حاکم آمد بین اینها فصل خصومت کرد و در نتیجه به نفع زن رأی داد حاکم، حالا علت رأیش به نفع زن بیانه ای بود که زن اقامه کرد یا قسمی بود که زن خورد، بالاخره به نفع زن فیصله پیدا کرد این خصومت. آیا اینجا هم شوهر بینه و بین الله میتونه راهی رو پیش بگیره و ممانعت بکند زن را از رفتن به مکه، یا اینکه نه دیگه چنین حقی در صورت فصل خصومت برای شوهر باقی نیست؟ خب ابتداعا آدم تو ذهنش اینطور میاد که شوهر خودش را محق میبینه و آدمی که خودش را محق میبینه ولو اینکه حاکم شرعم به ضرر او حکم کرده، اما بر محق بودن این آثار بار نمیشود. این همون مسئله کلی در باب کتاب القضاء. اگر شما با زید مثلا اختلاف پیدا کردید سر یک عبایی، شما معتقدید که این عبایی که دوش زیده مال شماست، مرافعه شد الی الحاکم، چون شما بیانه نداشتید و زید ذلیت بود و منکر بود، قسم خود که نه این عبا مال خود منه نه مال شما، خب خصومت فیصله پیدا کرد، عبا هم صورتاً به زید داده شد، اما شما که خودتون رو محق میبینید بینه و بین الله، شما هم خودتون رو مالک عبا میبینید، ولو اینکه حاکم حکم کرد به اینکه عبا مال زیده به اعتبار اینکه شما بیانه نداشتید و او از راه قسم به هدف خودش رسید. حالا اینجا شما چه عکس العملی میتونید نشان بدهید با اینکه حاکمم حکم کرده؟ یک مراحلش مسلمه که شما دست از پا دیگه نمیتونید خطا کنید و او اونجاییست که اگر شما بخواید این دعوا رو پیش یک حاکم شرع دیگری ببرید دیگه حق ندارید، یا پیش همین حاکم شرع مجددن در همین رابطه اقامه دعوا کنید، نه دعوا تمام شد، خصومت فیصله پیدا کرد. کما این که در یه مواردی که انسان یک مالی رو از کسی میخواد و او حاضر نیست که مال انسان رو بده، البته با اذن حاکم شرع انسان میتونه تقاص بکنه، بگه من فلان مبلغ از زید میخوام، زیدم همشو منکره، فصل خصومتم نشده، خب حالا ما میاییم به اندازه دینمون تقاص میکنیم. در اینجایی که فصل خصومت شده دیگه جا برای تقاصم نیست، نمیتونید بگید این عبا بینی و بین الله مال منه، حالا که حاکم به نفع زید حکم کرد، خب ما به اندازه پول عبا از مال زید تقاص میکنیم، شرعاً جایز نیست، این مراحلش مسلمه. اما بعضی از مراحلش قدری محل حرفه و اون این است که حالا اگر یه روزی شما یه جایی دسترسی به این عبا پیدا کردید، این عبا رو انداختید دوشتون رو باش نماز خوندید، آیا این مثل نماز در ثوب قصبیه؟ اونایی که نماز در ثوب قصبی رو باطل میدونن اینجا هم حکم به بطلان میکنند. این محل حرفه که آیا این جایزه یا جایز نیست. یا اگر یک کسی به شما مراجعه کرد گفت فلانی من میدونم این عبایی که دوش زیده شرعاً مال توست، ولی اینکه حالا در دادگاه به نفع او رأی داده شده، اما بینی و بین الله مال توست، من حاضرم این عبا رو از تو بخرم، ولو اینکه به من تحویلم ندی، از راه قدرت و تسلیم و اینا مناقشه نشه، آیا شرعاً شما میتونید این عبا رو به او بفروشید به همین کیفیتی که هست؟ اینم محل اختلافه که آیا این نوع تصرفات در مالی که به حسب واقع مال شماست لکن حاکم روی میزان بینه و یمین به نفع طرف شما رأی داده و او رو مالک دیده، پس در نتیجه در کتاب القضا اصلا به نحو کلی این مسئله مطرحه. حالا در ما نحن فیه این طوریه که اگر زوج در این تنازعی که با زوج داشت، اگر زوج محکوم شد و زوجه به سبب الحلف او البینه حاکم شد و حاکم هم حکم به نفع زوجه کرد، خب این کمترین اثرش این است که زوج دیگه حق ممانعت نداره، برای اینکه اگر حق ممانعت هم داشته باشه پس این حکم چه ثمره‌ای برش ترتب پیدا میکنه؟ این فصل خصومت چه اثری برش بار میشه؟ خب قبل از فصل خصومت او حق ممانعت داشت، حالا که به این کیفیت فصل خصومت شده، اگر باز حق ممانعت برای شوهر باشه پس این حکمی که به نفع زوجه تحقق پیدا کرده من الذی یترتب علیه من الاثر. لذاست که هم مرحوم سید و هم ایشون در این طرف قصه می فرماین فالظاهر سقوط حقهی، حالا که به نفع زوج حکم خاتمه پیدا کرد دیگه زوج حقش ساقط میشه، دیگه جا برای ممانعت و منع زوجه باقی نمیماند. این در رابطه با تنازع. آخرین فرعی که اینجا مطرحه و به نظر میرسد که بعضی از بزرگان اصلا صورت فرع و صورت مسئله رو در اشتقت نفرمودن، مسئله اینه، ما وقتی وارد این مسئله وجود محرم شدیم ما چی گفتیم؟ گفتیم اگر زن مأمونه باشد لا یشترط وجود المحرم فی چی؟ فی وجوب الحج علیها. اما اگر زن مأمون نشد بلکه کانت خائفتن علا نفسها و بزعها، اینجا یشترتو وجود المحرم در چی؟ فی وجوب الحج علیها. و بعدم تصریح کردیم که اگر چنین زنی هر چه گشت محرم پیدا نکرد، گفتیم لا تکونو مستطیعتن، یعنی لا یجب علیها الحج. و حتی گفتیم اگر محرم هم پیدا میشه، لکن اجرتی که بتواند این محرم رو تحصیل کنه، نه یه پولی میخواد، زن نداره این پول رو بده، به اندازه پول حجش داره اما به اندازه پول محرم و اجرت محرم نداره. بازم تصریح کردیم به انها لا تکون مستطیعتن. خب حالا با توجه به این حرف ها، این فرضی رو که ما در ذیل داریم میگیم، ان حجت بلا محرم مع عدم الامن، زن مأمونه نیست بدون محرم حج کرد، میگیم صح حجها. اولا این صح حجها مثل اون صحه در حج مستحبی نیست که اگر یک آدم غیر مستطیع برود حج انجام بده، گفتیم حج صحیحه اما مجزی از حجت الاسلام نیست. این صح حجها که اینجا میگیم، یعنی حجش تمامه، اگر حجت الاسلام هم شد تمام، نه فقط میخواییم یک صحتی درست بکنیم ول در دنبالش بگیم در عین اینکه صحیحه به درد حجت الاسلام نمیخوره. و در حجهای مندوب ما مسئله را اینجوری بررسی میکردیم، میگفتیم کسی صد بارم بره حج مستحب انجام بده، حجش صحیح روی سر ما، اما لکنهو لا یجزیان حجت الاسلام. اینجا که میخواییم بگیم و این حجت بلا محرمن مع عدم الامن صح حجها، یعنی صح ولکنه لا یجزی، یا صح و یجزی، ظاهر این است که این صحه در اینجا به معنای تمامیت و مجزی بودنه. خب اگر این طور شد، جمع بین این مسئله و مسئله بالا چیه؟ مگر در بالا نگفتید که اگر مأمون نیست باید محرم در کار باشه؟ پس چرا میگید و این حجت بلا محرم مع عدم الامن صحه؟ چطور این حرف رو میزنید شما؟ ها، صورت مسئله عبارت از این نیست. صورت مسئله و این حجت بلا محرمن، این غیر از و این حجت مع عدم وجود المحرم، فرض این مسئله اونجاییست که محرم وجود داره، امکان هم دارد که این زن محرم رو با خودش همراه ببره،
در نتیجه استطاعتش کامله، برای اینکه اونی که در استطاعت شرطه، نکته اصلی اینجاست، بردن محرم در استطاعت شرط نیست، وجود المحرم در استطاعت شرطه. همین که تمکن داشته باشد که محرمی همراه خودش ببره ولو بالاجره، هذه مستطیعتون. حالا این با اینکه چنین تمکنی داشت اما اعتنا نکرد، گفت ما بدون محرم پا میشیم میریم مکه. آدم زن مستطیعه بود، محرم هم مورد تمکن بود، هیچ مشکلی هم در رابطه با محرم نداشت. معذاله گفتش که نه، ما نمیخواییم محرم همراه خودمون ببریم. پا شد بدون محرم سفر کرد الالحج. اینجا جای بحثه که آیا این حجی را که بلا محرم انجام داده، در حالی که هیچ گونه مأمونیتی نداشته، آیا این حج صحیحون یا این حج باطلون؟ اینجاست که امام بزرگوار می‌فرماید که این حج صحیح، مخصوصا اگر اون عدم الامن قبل المیقات زائل بشه و تبدل به امن پیدا بکنه. به عبارت روشن‌تر، یک وقت عدم الامنیه برای حرکت از اینجا تا مدینه و میقات، یک وقت نه عدم الامنیه از میقات به بعد، یک وقت هم در مجموعش عدم الامنیه هست. اگر عدم الامنیه فقط در رابطه از اینجا تا مدینه است، اما از مدینه به بعد هیچ نوع عدم امنیتی وجود نداره، بلکه از اول هم امنیت تحقق داشت، این هم معتقد به امنیت بود. می‌فرماید در این صورت تقریبا مسلمه که حجش رو ما باید حکم به صحت بکنیم، اما در غیر این صورت هم حجش صحیحه. حتی اگر عدم امنیت شروعش با شروع اعمال حج مقارن باشه، از همون میقات به بعد که مسائل حج شروع میشه، عدم امنیت هم از همون لحظه شروع بشود، معذالک حجها صحیح. و منتها اون صورت اول روشن‌تره، اما این صورت دوم هم روی قاعده حجش صحیحه. خب پس صورت مسئله عبارت از اینه، معنای این حجت بلا محرمین مع عدم الامن، معناش این نیست این حجت مع عدم وجود المحرم، نه، این حجت بلا محرمین یعنی در موردی که استطاعت تحقق داره و شرط تحقق استطاعت هم وجود المحرمه، معذالک این از وجود المحرم استفاده نکرد، گفت ما بلا محرم میخواییم حج رو انجام بدیم. بله، ثابت نمیشه. صورت اولش دلیل بر خلافش داریم. دلیلش این است که مستطیع نیست. اگر محرم وجود نداشته باشه، این لا تکون و مستطیعتا میگم معنای من که این رو مقدمتا گفتم که پس اون موقع که من مطرح میکنم شما اشکال بکنید، من میگم معنای این صحه حجها اون صحه در حج مستحبی نیست، یعنی حجش تمامه و الا اگر او باشه باید بگه ولکن نهو لا یجزی عن حجت الاسلام. گوش بدید، دلیلش فهم اور صحه حجها میسازه با عدم الاجزا. بله مرکوب قصبی هم که یجزی عن حجت الاسلام، عرض می شود که این عبارت معناش اینه، این حجت بلا محرمن یعنی از محرم استفاده نکرد، محرم بود مستطیع بود استفاده نکرد. اون وقت این که بعض الاعلام می فرمایند که در اون جایی که از اینجا تا میقات عرض می شود که امنیت در کار نبوده و این آمده این راه رو طی کرده به میقات که رسید، خب اونجا وقتی عدم الامن تبدل به امن پیدا کرد اونجا صارت مستطیعتا. این اصلا از بحث خارجه، مسئله این نیست، مسئله این است که استطاعت از همین اول حاصل بوده، برای اینکه اونی که در استطاعت دخالت داره همراه بردن محرم نیست، اونی که در استطاعت دخالت داره وجود المحرمه. مثل اینکه در استطاعت های معمولی شما نخوندیم یه مسئله ای که اگر کسی بخواد مستطیع بشه مثلا 50,000 تومان پول لازم داره. خیلی خوب، حالا 50,000 تومان برش پیدا شد روی شأن و جهات متناسبش، بعد گفتش که ما با اینکه واجب الحجیم میخوام متسکن حج برم، مانعی نداره که اون 50,000 تومان در وجوب دخالت داشت، اما در پیاده کردن که دخالت نداره. اگر 50,000 تومان آمد حج واجب شد و هر کیفیتی میخواد حج انجام بده، ولو با گرسنگی ولو با پای پیاده. این که خوندیم اصلا مسئله شو که کسی که مستطیعه به تمام معنا یجزیه الحج و متسکن، شرعن که لازم نیست این 50,000 تومان رو خرج کنه، این 50,000 تومان وجودش در وجوب حج نقش داره، اگه 50,000 تومان نباشه حج واجب نیست. اما حالا که 50,000 تومان هست بایدم این 50,000 تومان در راه حج صرف بشه، این باید که دیگه دلیل نداره، میخواد با نون خالی بره مکه. شرط وجوب آمده اما در مقام اجرا میخواد از یک فقیر پستی هم بدتر در راه حج زندگی بکنه، هیچ مانعی نداره، هیچ اشکالی به این وارد نیست. مسئله ما هم در اینجا اینه، اونی که شرطیت دارد وجود المحرمه، یعنی برادرش بهش گفتش که خواهر من حاضرم با تو مکه بیام، هیچ مسئله هم نیست، اما این در مقام اجرا او رو کنارش گذاشت، گفت نه من خودم میخوام تنها مکه برم. پس شرط الوجوب که عبارت از وجود المحرمه این تحقق داره، استطاعت کامله. این که ایشون می فرماین استطاعتش در میقات پیدا میشه، میقات به چه مناسبت؟ استطاعت حالا محقق شده، همین قبل الحرکه به عنوان اینکه المحرم و موجودون الان استطاعت هست، الان استطاعت هست با اتکای به این استطاعت حرکت کرد. البته یه مسئله اینجا هست و اون این است که مسئله ولو در غیر رابطه با حج، کسی که در سفری خوف داره، مخصوصا اگر بر ارزش خوف داشته باشه، این سفر بر او حرامه. نفس مسافرت بما انه خائفتون علا بزعها، این حرمت پیدا میکنه. خب در اینجایی که ما فرض کردیم که قبل المیقات عدم الامن تبدل به امن میشه، این معناش این است که از قم که حرکت میکنه این عملش حرام است تا مدینه، از مدینه به بعد دیگه این عمل لیس به حرامن لانها لیست خائفه. و این مثل کسی میمونه که با دابه قصبیه از اینجا پاش حرکت کنه بره به مدینه. چطور حرکت با دابه قصبیه حرامه ولیکن اون حرمت هیچ ضربه ای به حج نمیزنه، ولو اینکه این حجش حجت الاسلام باشه؟ همین آدمی که گفتیم 50,000 تومان پول پیدا کرده مستطیع شده، اگر خدای نکرده رفت یه ماشین دزدید، سوار شد با این ماشین دزدی رفت به مدینه، بگیم حجش باطله؟ نه، این مستطیع بوده. این مقدمه که عبارت از طی طریقه، این مقدمه رو محرمن انجام داده. انجام دادن مقدمه به صورت تحریم، این سبب نمی شود که حج او باطل باشه. و نمیتونیم بگیم این آدمی که با ماشین دزدی خودش رو به میقات رسونده در میقات مستطیع شده. نه، استطاعت از اول داشته. از اول فی بلدهی کان مستطیعن و حق نداشت با ماشین قصبی و دزدی خودش رو به میقات برسونه، لکن مخالفت کرد این حکم خدا رو. و مخالفت این حکمم در رابطه با مقدمه و طی طریق بوده. طی طریق اگر به صورت محرم واقع بشه، هیچ ضربه‌ای به صحت عبادت و به همون جهتی که مقصود عبادت کننده است که عبارت از حجت الاسلامه، هیچ ضربه‌ای به اون نمیزنه، حجت الاسلامش صحیحاً واقع می شود. پس این طرف قصه که مطلب روشنه، بر ایشون هم همین نظر رو میدن، اما از راه این که میگن استطاعت در اونجا پیدا شده، این خارج از بحث ماست. و حالا این طرفش که خیلی مهم نیست، اون طرفی که مهمه، شما هم مطالعه کنید کلام بعض الاعلام رو، و اون اونجاییست که عدم الامنیه از شروع اعمال حج شروع بشود. یعنی در میقات عدم امنیت هست، در مکه عدم امنیت، در طریق مدینه به مکه عدم امنیت، در وقوف به مشعر عدم امنیت، در وقوف به عرفات عدم امنیت. آیا در این حال که عدم امنیت مقارن با اعمال حج، ببینیم میتونیم حج رو تصحیحش کنیم یا مجبوریم مثلا حکم به بطلان بکنیم؟ این رو یک دقتی بفرمایید برای فردا انشاءالله.